ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه 13 آبان سال 1394، 4 نوامبر سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی به مناسبت 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران با تاکید بر لزوم مقابله با آنچه نفوذ بیگانگان نامید گفت نباید ادعی با کلمه نفوذ بازی کنند. حسن روحانی با اشاره به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره آنچه نفوذ آمریکا در ایران خوانده بود گفت اجازه ندهیم افرادی که از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود استفاده کنند. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می‌شود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. همزمان خبرها حاکی است که دست کم 4 روزنامه‌نگار طی روزهای اخیر در ایران بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است که علاوه بر بازداشت عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز طی روزهای اخیر روزنامه‌نگاران دیگری نیز برای بازجویی احضار شدند. گزارشگران بدون مرز آیت الله خامنه‌ای را و سایر مسئولان ایران را به نقض فاحش آزادی اطلاع رسانی متهم کرده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. در ایران یدالله صادقی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران از ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محدودیت واردات کالاهای مصرفی با نماد آمریکایی خبر داد. وی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای ایران اعلام کرد که بر اساس این بخشنامه برای برندهای آمریکایی هیچ گونه پروانه کسب و فعالیتی در ایران صادر نمی شود. آقای صادقی علت پلمپ رستوران KFC در تهران را تخلف‌های این رستوران اعلام کرد و گفت این رستوران هیچ ارتباطی با برند آمریکایی آن ندارد و پروانه کسب خود را از کشور همسایه دریافت کرده است. دفتر مرکزی رستوران‌های زنجیره‌ای KFC نیز روز سه‌شنبه صدور مجوز برای آغاز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. در خبری دیگر، یک هواپیمای باربری ساخت روسیه روز چهارشنبه در سودان جنوبی سقوط کرد و در جریان این حادثه دست کم 25 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان این حادثه را 41 تن اعلام کرده است. بر اساس این گزارش شماری از کشته شدگان افرادی بودند که در زمان سقوط این هواپیما در محل حادثه حضور داشتند. این هواپیما از نوع آنتونوف بوده و دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی جوبا پایتخت سودان جنوبی در نزدیکی این فرودگاه سقوط کرده است. و در خبری دیگر، ویکتور پونتا نخست وزیر 43 ساله رومانی روز چهارشنبه از سمت خود استعفا کرد. به علت استعفای خود را پاسخ به خواست هزاران معترض در این کشور و خشم آنان از آتش سوزی مرگبار روز جمعه در کلوپ شبانه عنوان کرد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنیدید و خبرهای بیشتر را اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. در ساعت 19:04 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دور تازه بازداشت ها و دروی یک کلمه، عوامل نفوذی از رویکرد سپاه پاسداران تا حسن روحانی.
توی چند ماه اخیر در واقع برنامه‌ریزی شده بوده که از این مسائل استفاده میشه و زمین سازی شده برای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران.
کالاهای صادراتی ایران که باز پس فرستاده میشوند.
یکی از مسائل بسیار مهمی که ایران در پیش داره همین استقرار این مؤسسات استاندارد هست در زمینه صادراتی به عنوان یکی از اجزای بسیار.
و ماجرای دنباله‌دار نفس هزاران تن در اهواز که تنگ است.
علاوه بر کاهش بارش ما با افزایش دما هم روبرو شدیم. ما وارد یک دوران تازه شدیم، یک دور پست نرمال اربیلی.
برای اینکه شنونده اینها بیشتر از اینها باشید دعوت میکنم تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در آستانه روز 13 آبان ماه از دستگیری تعدادی روزنامه‌نگار که آنان را عوامل نفوذ نامید خبر داده است. شبکه 2 تلویزیون در برنامه گفتگوی ویژه خبری شامگاه گذشته اظهارات یک تن به عنوان کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نام آقای آصف را پخش کرد که در ارتباط تلفنی با این شبکه با اعلام دستگیری برخی از به گفته او عوامل نفوذ در رسانه‌ها گفت این افراد با دریافت مبالغ هنگفت پول از سرویس های جاسوسی در داخل در تلاش برای هدایت افکار عمومی بودند. پروانه وحید منش و جزئیات بیشتر در این باره.
پروژه جدید بازداشت روزنامه نگاران کلید خورده است. روزنامه نگارانی که به گفته ی آقای آصف کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه تلویزیونی شب گذشته عوامل نفوذ در رسانه های داخلی بودند.
مجموعه ای از مجربترین فعالان رسانه‌ای اپوزیسیون خارجی و داخلی که در یک فرایند پیچیده و هرمی چند لایه تلاش می‌کردن با شبکه سازی از خبرنگاران داخلی و تلاش وسیع در راسته ادراک سازی. نکته مهم این پرونده ادراک سازی و اولویت سازی برای افکار عمومی هستش. در داخل ایران تلاش شد که یک مجموعه ای از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای رو جذب کنند. این پرونده و عناصر ساختار پیچیده و به ظاهر غیر قابل شکستی رو برای خودشون ایجاد کردن، چون کاملا نکات حفاظتی رو رعایت می‌کردن، پوشش‌های مختلفی برای خودشون ایجاد کردن، نام‌های مستعار متعددی رو برای خودشون ایجاد کرده بودن.
آقای آصف در بخش دیگری از سخنانش از برنامه‌ریزی و تعیین بودجه‌های هنگفت از طریق سرویس‌های جاسوسی آمریکا برای پیشبرد فعالیت این روزنامه‌نگاران یاد کرد. نعیمه دوستدار، روزنامه نگار و دبیر بخش زنان رادیو زمانه ساکن سوئد معتقد است
آمریکا به عنوان دشمن مطرح میشه توی نظام جمهوری اسلامی و مظهر نظام سلطه است. این اتفاق جدیدی نیست. فکر می‌کنم که به عمر جمهوری اسلامی یک همچین نگاهی به آمریکا وجود داشته و به خصوص شخص رهبر ایران اعتقاد راسخی به این موضوع داره و همواره این ایده رو در دوره‌های مختلف تکرار کرده و نسبت به نفوذ آمریکا به خصوص توی رسانه‌ها هشدار داده.
سایت‌های سهام نیوز و آمد نیوز نزدیک به مخالفان در ایران گزارش دادند. علاوه بر احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان و عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار منتقد که خبر دستگیری آنها در روز دوشنبه اعلام شد، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی نیز بازداشت شدند. آقای آصف کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون ایران در مورد افراد بازداشتی گفته است
این شبکه عمدتاً به صورت هرمی فعالیت میکرد که عناصر این شبکه به یک سرشبکه وصل بودن و از ارتباط یکدیگر هم هیچ اطلاعی نداشتن. اما نکته قابل توجه در این عناصر قلم فروشی و مزدوری بود، یعنی این عناصر به راحتی با تطمیع و دریافت مبالغ هنگفت قلم خودشون رو فروخته بودن و مطلب علیه کشور، منافع ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی با دستور و هدایت سرویس‌های خارجی منتشر می‌کردم.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در ارتباط با افرادی که بازداشت و احضار شدند، به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید دو نفر از بازداشت شدگان مهمتر هستن. یکی فردی که در سال یک سال گذشته سرمقاله نویس روزنامه ایران بوده، روزنامه دولت، و یک فردی که مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان بوده که وابسته به دانشگاه آزاد بوده. هر دو نفر هم از لحاظ سابقه مطبوعاتی اصلاح طلب ممکنه محسوب بشن، ولی تو سالهای اخیر حامی دولت آقای روحانی بودن و همچنین وابستگی داشتن به طیف آقای هاشمی. بنابراین یک پیامی میشه این رو تلقی کرد به مجموع روزنامه‌نگارانی که دارن حمایت میکنن از دولت. در نظر بگیرید که این یک سابقه طولانی هم داریم بازداشت‌ها. قبلا نمایندگان مجلس اعلام کردن که 13 نفر شناسایی شدن. حالا الان معلوم نیست که این 5 نفری که بازداشت شدن جز اون 13 نفر هستن یا جدا هستن. یه خبر دیگه منتشر شده که 20 نفر دیگه احضار شدن به سازمان اطلاعات سپاه، و ما میدونیم که توی یکی دو سال اخیر یک جنگ پنهانی بوده از سوی سازمان اطلاعات سپاه که قبلا در مورد یکی از نزدیکان آقای روحانی در ماجرای بازداشت جیسون رضاییان مطرح شده بود و الان رسید به روزنامه‌نگاران حامی آقای روحانی. بنابراین این چیزی که اتفاق افتاده یک بخشی از اون تلاش‌های سپاه علیه دولت هستش که ما الان داریم تو بخش مطبوعات اون رو می‌بینیم.
مدیار سمی‌نژاد، روزنامه نگار ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است این بازداشت ها در راستای یک پروژه از پیش طراحی شده شکل گرفته است.
این بازداشت ها یک دفعه ناگهانی رخ نداده. اگه ما تو یک ماه گذشته نگاه کنیم، رسانه های وابسته به حکومت و رسانه های اصولگرا خیلی تلاش میکردن در مورد گفتن این که ما نفوذی داریم در رسانه ها و یه تحرکات خاصی در این زمینه شاهد بودیم. مثلا میتونیم به نامه 12 تا نماینده مجلس اشاره کنیم که در آخر شهریور بیرون داده شد، خطاب به وزیر ارشاد و وزیر اطلاعات و خواستار برخورد با سطح‌ها جریان نفوذی شده بودن که در رسانه ها وجود داره. و خب تا رسیدیم به روزهای گذشته و نزدیک شدن به 3 آبان و سخنان به خصوص سخنرانی آقای خامنه‌ای روز گذشته که به همین موارد اشاره می‌کرد، در واقع جریان سازی شده بود که به اینجا برسه.
خبر بازداشت های اخیر همزمان با سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران اعلام شد. او در سخنرانی اخیر خود عده‌ای از سیاسیون و فعالین فرهنگی را به بزک کردن چهره آمریکا و زمینه سازی برای حضور آمریکایی ها در کشور متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز هیئت دولت گفته است نباید از سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره نفوذ بیگانگان سوء استفاده شود و با هر کس مخالفیم به نحوی او را متهم کنیم. مدیار سمی‌نژاد:
امروز هم آقای روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت‌هایی رو در جلسه هیئت دولت مطرح کردن که اشاره در واقع به صحبت‌های دیروز رهبری بودش در مورد نفوذ بیگانگان در کشور، و این نشون دهنده اینه که هیئت دولت هم اطلاع داره که از این سخنان استفاده شده و در واقع این حرکات توی چند ماه اخیر در واقع برنامه‌ریزی شده بوده که از این مسائل استفاده میشه و زمینه‌سازی شده برای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران.
روز گذشته و پس از سخنان رهبر ایران و آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی در خبری از بازداشت تعدادی روزنامه‌نگار با عنوان عوامل نفوذ خبر داد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید درباره بازداشت‌های اخیر در ایران، و این گزارش در ساعت 19 و 13 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با رادیو فردا و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. بشنویم این تلفن‌ها رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، بسیار بسیار متاسفم که به عنوان رهبر و در روز دانش آموز به دانش آموختگان و دانشجویان شعار مرگ بر آمریکا را دیکته می‌کنید. دانش آموزان و دانشجویان ایرانی به خوبی آگاهند که شما برای ماندن بر اریکه قدرت و ادامه دیکتاتوری خودتان بر تبل دشمنی با آمریکا می‌کوبید.
ترس از مجریان حکومت ما را نزد خدا مشرک جلوه می دهد، در حالی که وضعیت های نابهنجاری که جامعه ما ایرانی ها با آنها دست به گریبان است وضعیتی نیست که خدا از آن راضی باشد. پس فقط و فقط با ترس از خدا به حضور منفی خود در هر انتخاباتی اقدام کنیم تا بدین گونه خدا وضعیتی را که در آن به سر می بریم را از ما دفع کند.
ترکیه هم به سراشیبی افتاد. متاسفانه از همسایه خودش ایران دست نگرفت. امروز سال 57 در ایران در ترکیه تکرار شد. افسران و کارمندان بلندپایه وطن پرست ترک دستگیر شدند.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. اما در این بخش از مجله شامگاهی بپردازیم به موضوعی پیرامون صادرات در ایران، در حالی که مسئولان ایرانی مدام از ضرورت بالا بردن نرخ صادرات غیر نفتی ایران برای تنوع بخشی و افزایش درآمد سخن میگن. در 6 ماه اخیر کشورهای مختلفی کالاهای صادراتی ایران رو پس فرستادند، کالاهایی مثل انگور، کشمش و هندوانه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر.
مجارستان محموله‌های کشمشی را که از ایران وارد کرده بود بازگردانده است. این خبر را خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای گمرکی منتشر کرده. اما این بازپس فرستادن کالاهای صادراتی عمدتاً کشاورزی ایران به همین مورد ختم نمی‌شود. پیش از این کشور عراق نیز انگورهایی را که از ایران وارد کرده بود پس فرستاده بود. محموله‌ای حدود 10 تن انگور تازه ایران به ارزش بیش از 7000 دلار. محموله‌ای هم که مجارستان بازپس فرستاده، محموله 10 تنی از کشمش صادراتی ایران بوده به ارزش بیش از 43000 دلار. اما به جز اینها امارات متحده عربی هم محموله 111 تنی از هندوانه صادراتی ایران را بازگرداند. هندوانه‌هایی که خبرگزاری‌های ایران بازپس فرستادنشان را به دلیل بهانه‌جویی اماراتی‌ها گزارش کردند. خبرگزاری ایسنا از قول مسئولان حفظ نباتات هم نوشت که این اتفاق به دلیل برخی مسائل سیاسی رخ داده، وگرنه هندوانه های ایرانی مشکلی نداشتند. در همین باره خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزائری در امارات که محموله هندوانه های بازپس فرستاده شده ایرانی را دیده میگوید:
در بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس از جمله امارات، قطر و کویت در شبکه‌های اجتماعی خبر اومد که هندوانه های ایرانی دارای یک سوراخ های عجیبی هستند. برای همین در امارات وزارت محیط زیست و آب وارد عمل شد و اعلام کرد که نمونه برداری کرده. این نتیجه رسیده که اینها آفتزاده هستند و کرمی که اونها رو خورده دوره زندگیش تموم شده و هیچ کرم و آفتی در این هندونه ها وجود نداره و کسی رو مریض نمی کنه خوردن اونها. اما در این حال گفته که این هندوانه ها فاقد اون استاندار لازم برای صادرات هستند، برای همین متوقف کرد خرید هندونه از ایران رو و حدود 111 تن از هندوانه های خریدار شده رو بازپس داد به ایران. من دیدم این هندوانه ها رو که بعضی از اونها چند سوراخ دارن، بیش از یک سوراخ، و بعضی از این سوراخ ها با گل یا با سنگ هم پر شدن. این اتفاق در قطر هم افتاد. بیانیه مشابهی رو اداره امور سلامت در قطر صادر کرد. اتفاق مشابهی هم در عراق افتاد. در کردستان عراق طبق پیگیری هایی که کردی مشخص شد که باز هم آفتزدگی دلیل این اقدام بوده.
آنگونه که آمارهای گمرکی ایران میگویند همه اینها هم در همین 6 ماهه اخیر رخ داده. به نظر میرسد چون این بازپس فرستادن هایی از کشورهای مختلف به صادرات کشاورزی ایران آسیب های جدی بزند. به همین دلیل فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از ضرورت کنترل کیفیت در مبدأ یعنی ایران میگوید:
معمولا وقتی که کشوری کالاهای صادراتی داره، چه در عرصه صنعتی، چه در عرصه کشاورزی یا بقیه عرصه ها، این کالاهای صادراتی مورد بررسی قرار میگیره از لحاظ مطابقت اونها با استانداردهای لازم برای صادرات، و در صورتی که با این استانداردها منطبق نباشند از صادرات اونها جلوگیری میشه، به خاطر اینکه اگر کالاهای بد صادر بشه به کل صادرات اون کشور لطمه وارد میاد، بازرگانی خارجی اون کشور در مقابل علامت سوال قرار میگیره. در مورد کالاهای صادراتی ایران به عراق و امارات و چند کشور دیگر، رایزنهای بازرگانی ایران به خصوص در عراق بارها اعتراض کردند به مقامات ایرانی که نظارت بیشتری انجام بشه در مورد این کالاها. به هر صورت یکی از مسائل بسیار مهمی که ایران در پیش داره همین استقرار این مؤسسات استاندارد هست در زمینه صادراتی به عنوان یکی از اجزای بسیار مهم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی بازرگانی ایران، و در این مورد به هر حال باید اقداماتی بشه که مانع از صدور کالاهایی بشه که به کل صادرات غیر نفتی ایران ضربه وارد بکنه.
اگرچه مسئولان ایرانی دلیل بازپس فرستاده شدن هندوانه‌های صادراتی به امارات را سیاسی و بهانه‌جویی اعلام کردند و درباره عراق هم علت را آغاز شدن فصل برداشت هندوانه در خود عراق گفتند، اما هنوز درباره برگشت خوردن انگورهای ایران از عراق و کشمش‌های صادراتی از مجارستان هیچ دلیلی اعلام نشده است.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر را می‌شنیدید.
Its name is Spectre. تحلیلی بر اسپکتر، 24مین جیمز باند دنیای سینما.
میتونیم بگیم که تیم سازنده در واقع اومدن کلیشه های باند رو خیلی به علایق و سلایق تماشای فیلم جهانی نزدیک کرده.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
ده و 21 دقیقه هست شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پس از بروز تنگی نفس در بیش از 14,000 نفر از مردم اهواز، مدیریت بحران استان خوزستان از تشکیل کارگروهی برای یافتن علت این مسئله خبر داد. این در حالی که با وجود سابقه 3 ساله این پدیده هنوز علت اصلی اون روشن نشده و به معمای جدی تبدیل شده که سلامت مردم این منطقه رو تهدید میکنه. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم شاهین بشیری.
باران‌های پاییزی که هر سال در مناطق جنوبی ایران رخ می‌دهد، حدود 3 سال است که به ایجاد مشکلات تنفسی مردم اهواز منجر شده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گرچه اغلب بیماران پس از درمان مرخص شده اند، ولی شماری نیز وضعیت وخیم‌تری داشتند و در بیمارستان‌ها بستری شده اند. طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیش از 14,000 تن بر اثر اختلالات تنفسی ناشی از بارش‌های اخیر در بیمارستان‌های استان پذیرش شدند. ایسنا می‌نویسد علت و منشأ این تنگی نفس به صورت رسمی اعلام نشده و گمانه‌زنی‌های درست و غلط درباره عوامل بروز این پدیده همچنان ادامه دارد. عواملی که حتی اگر دلیل اصلی بروز تنگی نفس در مردم اهواز نباشد، به هر حال ممکن است هر یک به تنهایی در بروز این مسئله تأثیر داشته باشد. این در حالی است که در سال 92 23,000 نفر و در سال 93 نیز 16,000 نفر در اهواز با وقوع نخستین بارش پاییزی دچار مشکل تنفسی شده و روانه بیمارستان ها شدند. در آن زمان ابتدا باران اسیدی به عنوان عامل ایجاد مشکلات تنفسی مطرح شد، اما بعدها نظریه های دیگری نیز به علت های احتمالی اضافه شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حساب کاربری تلگرام خود ضمن رد باران اسیدی به عنوان عامل ایجاد تنگی نفس مردم اهواز نوشت به طور کلی 18 گزینه به عنوان علل این عارضه مطرح و مورد بررسی بود که در نهایت 4 مورد از آنها شامل آلودگی فلرهای نفتی یا دودکشا، سوزاندن مزارع نیشکر، سوزاندن لاستیک و زباله و گرد افشانی گیاهان در اولویت قرار گرفته است. این در حالی است که با توجه به پوشش گیاهی یکسان در سطح استان خوزستان و به خصوص کاشته شدن درخچه کنوکارپوس در کل این استان، سوالی که پیش می آید این است که پس چرا مردم شهر های دیگر خوزستان در پی بارندگی های پاییزی دچار تنگی نفس نمی شوند. نکته مهمی که در مورد استان خوزستان باید مورد توجه قرار گیرد، آسیب های بسیاری است که به دلیل وجود 10 میدان نفتی فعال، کشت و صنایع نیشکر و 20 واحد پتروشیمی در ماهشهر به محیط زیست این استان وارد کرده است. و بدیهی است که مسئله تغییرات اقلیمی، کاهش بارش سالانه در کل کشور و بروز پدیده ریزگردها را نباید در پیدا شدن این گونه بیماری ها نادیده گرفت. گرفت. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، در مورد مسئله تغییرات اقلیمی ایران به رادیو فردا میگوید:
20 سال 30 سال پیش ما نگاه کنیم، حدود مثلا 450 میلیارد متر مکعب ما بارش دریافتی داشتیم که 2/3 این حدوداً تبخیر میشد و از دسترس خارج میشد. یه حدود 130 140 میلیارد متر مکعب سالانه بارشی بود که بر ایران میبارید و خب این به اصطلاح آب تجدیدپذیر بود. مشکل بزرگتر تا الان چندان مورد توجه متاسفانه حتی جامعه آکادمیک ایران هم نبود که تغییر اقلیم رخ داده در ایران به صورت واقعی. یعنی ما دیگه اون آمارهای قبلی 250 میلیمتر بارش سالانه یا 130 میلیارد متر مکعب دریافتی، این اصلا وجود نداره. یعنی هر کسی که بر این مبنا داره تحلیل میکنه، تحلیلش قطعا غلط خواهد بود. الان بارش در ایران از 250 میلیمتر به حدود 200 میلیمتر رسیده، یعنی حداقل 20% کاهش پیدا کرده. اما روان آب‌ها از اینم کمتر شده، چون علاوه بر کاهش بارش ما با افزایش دما هم روبرو شدیم. ما وارد یک دوران تازه شدیم، یک جور پست نرمال اقلیمی. بعد خودمون رو منطبق کنیم با این پست نرمال اقلیمی، با این عصر پسا خشکیدگی. یک خشکیدگی در ایران رخ داده، خوشسالی نیست، چون اگه خوشسالی بود بعد برمیگشت، منتها این هرگز بر نخواهد گشت.
یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست 20 مهر سال جاری وسعت کانون‌های ریزگرد در خوزستان را بیش از 600 هزار هکتار عنوان کرد و گفت 100 هزار هکتار از اراضی این استان نیز به دلیل کم آبی در آستانه تبدیل به کانون گرد و غبار هستند. ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار، با هشدار نسبت به افزایش کانون‌های گرد و غبار در استان خوزستان گفت سطح زیر کشت اراضی خوزستان در سال جاری 60 هزار هکتار کاهش یافته است و این اراضی به طور قطع به منشأ داخلی گرد و غبار اضافه می‌شود. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در 19:26 گذشته از روز چهارشنبه در ایران و در این بخش از مجله شامگاهی همراه میشیم با فریبرز غریب برای آگاهی از تازه ترین خبرهای جهان فوتبال، ابتدا در ایران و جام حذفی که مرحله 1/4 نهایی اون برگزار شده برخی از بازیاش امروز. و آقای غریب سلام میکنم به شما و ابتدا بازی اول بحث برانگیز و شکست پرسپولیس در اصفهان.
بله، سلام به شما همه شنوندگان عزیز. بازی پرسپولیس با ذوب‌آهن در اصفهان در مرحله 1/4 که اشاره کردی شما، یک ماراتون 120 دقیقه جذاب و دیدنی از آب در اومد، مخصوصا بعد از اینکه پرسپولیسیا 10 نفره شدن از دقیقه 22 به بعد که دروازه‌بانشون به خاطر خطا طبق تشخیص داور اخراج شد. پا به پای زوبی ها دویدند، 90 دقیقه وقت معمولی به تساوی بدون گل رسید بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن در اصفهان. 15 دقیقه وقت اول اضافه هم گلی در بر نداشت، اما طرح و تاکتیک آقای برانکو ایوانکوویچ در 15 دقیقه نیمه دوم وقت اضافه دیگه جواب نداد. البته زوبی ها از روی دو تا اشتباه دروازه‌بان ذخیره بازی و یه اشتباه دفاع پرسپولیس دقیقه 107 و 116 ذوب‌آهن به پرسپولیس گل زد. پرسپولیس از جام حذفی حذف شد و ذوب‌آهن به نیمه نهایی صعود کرد. از همین 1/4 هم یه بازی تراکتورسازی 2-1 در خانه سایپا این تیم رو شکست داد و به جام 4 تیم برتر صعود کرد.
و سایر بازی ها آقای غریب، استقلال بازی داشت، این بازی به پایان رسیده؟
دو تا بازی 1/8 هم در دستور کار بود، یکیش تموم شده که نفت تهران در مشهد در ضربات پنالتی پدیده رو شکست داد. بازی استقلال تهران در ورزشگاه آزادی مقابل فولاد خوزستان الان دقیقهش وارد دقیقه 68 شدیم، 2-1 به سود استقلال. استقلالی اول یک گل خوردن در نیمه اول، گل زود هنگام بعد تونستن جبران بکنن، 2-1 جلو هستن و باید 13 دقیقه 23 دقیقه دیگه تا دقیقه 90 ببینیم که آیا این هم به وقت اضافه کشیده میشه یا با همین نتیجه به سود آبی ها به پایان میرسه.
بسیار خب آقای غریبی، فرصت کوتاهی داریم اگه میشه در یک دقیقه پیش رو بپردازیم به لیگ قهرمانان اروپا. کمی از ایران دور میشیم اما گویا بازی های جذابی امشب در اروپا در جریان خواهد بودیم، مروری به این بازی ها هم داشته باشیم.
امشب از هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 8 مسابقه در برنامه است. از گروه 5 تا 8 داغ‌ترین و جذاب‌ترین بازی که برای فوتبالی‌ها میتونه خیلی مورد علاقه باشه به نظر من بازی بایر مونیخ با آرسنال. چرا؟ چون آرسنالیا هفته پیش در لندن بایرن رو شکست دادن. بایرن یک تیم قدرتمند این روزهای اروپا است، ولی توپچیای آرسنال تونستن ببرن. این بازی خیلی حساسه به دلیل اینکه بایرن اگر این بازی رو ببره تقریبا صعودش رو قطعی خواهد کرد و آرسنالیا میخوان از این بازی دست پر برگردن. یه بازی دیگه هم در لندن داریم، بازی جذاب، چلسی با دینامو زاگرب هست که یه جورایی بازی مرگ و زندگی واسه ژوزه مورینیو سرمربی چلسی که در لیگ برتر در انگلیس نتیجه خوب نگرفته. این بازی هم اگر نتونه نتیجه بگیره امکان داره وضعیت کارش در خطر بیفته.
سپاسگزارم فریبرز غریب که ما رو در جریان تازه ترین های جهان فوتبال قرار داد و همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم این مجله باز خواهید داشت. رادیو فردا گوش میکنید. در 19:30 دقیقه گذشته از روز چهارشنبه 13 آبان ماه سال 1394، چهارم نوامبر سال 2015 میلادی، در پراگ اروپای مرکزی، جایی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید، ساعت 5 عصر. سپاسگزاریم از شما که از آغاز این مجله شامگاهی همراه رادیو فردا شدید و اگر که احتمالاً هم اکنون به جمع ما پیوسته اید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی به مناسبت 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران با تاکید بر لزوم مقابله با آنچه نفوذ بیگانگان نامید گفت نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. حسن روحانی با اشاره به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره آنچه نفوذ آمریکا در ایران خوانده بود گفت اجازه ندهیم که افرادی از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود سوء استفاده کنند. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. همزمان خبرها حاکی است که دست کم 4 روزنامه‌نگار طی روزهای اخیر در ایران بازداشت شدند و در این رابطه سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است که علاوه بر بازداشت عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز طی روزهای اخیر، روزنامه‌نگاران دیگر نیز برای بازجویی احضار شدند. گزارشگران بدون مرز، آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و سایر مسئولان ایران را به نقض فاحش آزادی اطلاع رسانی متهم کرده است. در ایران یدالله صادقی رئیس مرکز امور اصناف بازرگانان ایران از ابلاغ بخشنامی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محدودیت واردات کالاهای مصرفی با نماد آمریکایی خبر داد. به روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای ایران اعلام کرد که بر اساس این بخشنامه برای برندهای آمریکایی هیچ گونه پروانه کسب و فعالیتی در ایران صادر نمی شود. آقای صادقی علت پلمپ رستوران KFC در تهران را تخلف‌های این رستوران اعلام کرد و گفت این رستوران هیچ ارتباطی با برند آمریکایی آن ندارد و پروانه کسب خود را از کشور همسایه دریافت کرده است. دفتر مرکزی رستوران‌های زنجیره‌ای KFC آمریکا نیز روز سه‌شنبه صدور مجوز برای آغاز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. در خبر دیگر، دفاتر در واقع ریاست جمهوری چین و تایوان اعلام کردند که رهبران دو کشور روز شنبه آینده در سنگاپور با یکدیگر دیدار خواهند کرد. پس از پایان جنگ داخلی چین در سال 1949 میلادی، این نخستین بار در 66 سال اخیر است که دیداری در این ساعت بین مقام‌های پکن و تایپه صورت می‌گیرد. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی می‌شنیدید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، راه‌های مختلفی در اختیار شماست برای اینکه این اخبار و اخبار و گزارش‌های بیشتر رو بخونید و بشنوید. می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید به آدرس radiofarda.com و همچنین خبرها و گزارش‌های ما رو می‌تونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda telegram.me/radiofarda. مطلب و تصاویر خودتون هم میتونید برای ما بفرستید @fardagram. سپاسگزاریم که همراه این مجله شامگاهی بودید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در نماگر این هفته درباره نرخ رشد، اون هم نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. 5 ماه از بهار سال 94 گذشته، هنوز بانک مرکزی ایران یا مرکز آمار گزارشی از تغییرات رشد اقتصادی فصل نخست سال منتشر نکردند که یک بار مرکز آمار ایران برخلاف عرف انتشار گزارش‌های آماری در گزارشی مختصر و اجمالی در حد چند جمله از رشد اقتصادی نیمه نخست سال خبر داده است. گزارشی که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، نتایج آن را در یک برنامه تلویزیونی این چنین اعلام می‌کند:
ما در 6 ماه اول رشد مثبت 1% اقتصادی رو داشتیم. البته این رشد نسبت به رشدی که سال گذشته در 6 ماه اول داشتیم رشد مطلوبی برای دولت نیست، هرچند مثبت است.
منتشر نشدن رشد 3 ماهه نخست سال، توقف انتشار نمایگرهای بانک مرکزی و تأخیر در ارائه برخی آمارهای دیگر در میانه گیرودار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر مرجعیت اعلام آمارهای اقتصادی یادآوری می‌کند که اگرچه وضعیت انتشار آمارهای اقتصادی در دولت جدید بهتر و بهنگام‌تر از قبل است، اما همچنان شکنجه و حبس آماری در دولت 11 نیز ادامه دارد. نکته‌ای که کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، آن را ویرانگر اعتماد مردم می‌داند.
این جور مسخره بازی‌ها، این جور بازی کردن با آمار، 6 ماه دادن، 3 ماه دادن، یا مثل زمان احمدی نژاد که اصلاً منتشر نمی‌کردن، اینها تنها خاصیتی که داره این است که این آمار و ارقام رو ارزشش رو در چشم مردم و دیگران کاملاً از بین می‌بره. و خوب توجه کنید که آمار برای تصمیم‌گیری، وقتی اعتمادی به اون ارقام و اعداد نباشه، طبیعتاً تصمیم‌ها نادرست خواهد شد یا اصلاً بدون توجه.
مسئولان مرکز آمار ایران پیش از این توضیح دادند که انتشار آمار رشد اقتصادی 6 ماهه به جای انتشار آمارهای 3 ماه به 3 ماه و فصلی نرخ رشد اقتصادی خواسته دولت بوده است. اما چرا دولت چنین درخواستی داشته است؟ کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، این خواسته دولت را این گونه توضیح می‌دهد.
اینطور که از حساب شواهد و قرائن و گفتگوها برمیاد، این است که در 3 ماه اول رشد منفی بوده، البته خیلی کم منفی بوده، بنابراین پوند رو اعلام نکردن، صبر کردن 6 ماه بشه که در مجموع وضع بهتری رو بتونن ارائه بدن که یک رشد خیلی کمی باشه.
1 هفته قبل از انتشار گزارش مختصر و چند خطی مرکز آمار ایران از نرخ رشد 6 ماهه نخست امسال، بانک مرکزی بدون اشاره مستقیم به نرخ رشد اقتصادی بهار 94 به طور کلی اعلام کرده بود که شواهد و قرائن موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سال جاری است. نرخ رشد اقتصادی از زمستان پارسال که نرخ رشد آخرین فصل سال 93 به 0.6% نزول کرد، نشانه های از تداوم این کاهش را به دنبال داشت که به نظر می رسد در بهار چنان بوده که دولت تمایلی به اعلام نداشته است. از بیان مسئولان بانک مرکزی نیز چنین برمی آید که نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال در ادامه حرکت نزولی خود در نخستین فصل امسال منفی شده است. قائم مقام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را پیش از این بین مثبت 0.5% تا منفی 0.5% ارزیابی کرده بود. کامران معید دادخواه، با اشاره به همین اختلاف نظرها، از اساس اینکه دو دستگاه دولتی وظیفه تولید و انتشار آمار را عهده‌دار هستند به نقد می‌کشد.
در هیچ کجای دنیا دو دستگاه مختلف دولتی یک آمار را منتشر نمی‌کنند. این کار درستی نیستش. بهتر این است که اینو فقط بانک مرکزی انجام بده.
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که نرخ رشد 1% به دست آمده بیش از هر بخشی مدیون عملکرد گروه کشاورزی بوده. نرخ رشد بخش کشاورزی در اعلام مرکز آمار ایران حدوداً 6% در نیمه نخست ارزیابی شده است. البته مرکز آمار ایران به سنت همیشه گزارش‌های نرخ رشد اقتصادی رقم نرخ رشد اقتصادی ایران بدون احتساب و با احتساب عملکرد بخش نفت را اعلام نکرده است تا کارنامه عملکرد بخش نفت در این نیمه از سال 94 قابل ارزیابی باشد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، گروه صنعت در 6 ماهه اول امسال رشدی معادل منفی 1.1% بر جای گذاشته و اگر عملکرد بخش نفت در گروه صنعت دیده شده باشد، مجموعه عملکرد این گروه ناامید کننده است. بخش خدمات که بیش از نیمی از اقتصاد ایران را شامل می شود، در این کارنامه کاری 6 ماهه رشد متوسطی کمتر از 1% را تجربه کرده است. البته دولت با طراحی بسته سیاستی ضد رکود خود و همچنین امید بستن به تحولات دوران پسا تحریم که از زمستان امسال تجربه خواهد شد، به عملکرد اقتصادی نیمه دوم امسال دل بسته است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با امیدواری از نیمه دوم سال سخن میگوید و نرخ رشد نهایی سال 94 را رقمی در حدود 2% پیش بینی میکند.
من فکر میکنم امسال قطعا ما 6 ماه دوم بیش از 6 ماهه اول داریم. امیدمون اینه که بتونیم بیش از 2%، حتی البته آقای رئیس جمهور تأکیدشون بر اینه که کمتر از سال گذشته نباید باشه، ما باید تلاش بکنیم. منتها واقعیت اینه که ما هنوز تو تحریم هستیم. به همین جهت با توجه به افت قیمت نفت و مجموعه شرایطی که داریم، خیلی دستمون امسال باز نیست. اما با توجه به مجموعه شرایطی رو که پیش بینی می‌کنیم، به ویژه اینکه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم برای سال آینده بین 5-6% رشد مثبت اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کردن.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز تایید می‌کند که نیمه دوم امسال پر رونق‌تر از نیمه نخست خواهد بود.
با برداشته شدن تحریم‌ها، با این خوشبینی که ایجاد شده، به احتمال زیاد وضع بهتر خواهد بود. ولی مسئله این است که مشکلاتی هم در کار هست، از جمله پایین افتادن قیمت نفت که درآمد رو به شدت پایین آورده. در 6 ماه دوم امکان این هستش که حدود 3% رشد باشه. بنابراین اگر که روی هم بذاریم، میتونیم فرض کنیم که در سال جاری در مجموع چیزی در حدود 1.5-2% باشه.
با این حال آقای دادخواه ادامه روند روبه رشد اقتصاد ایران را مشروط و منوط به اصلاحات ساختاری اقتصادی می‌داند.
برای اینکه واقعا اقتصاد ایران رشد خوبی رو نشون بده، باید تصمیمات اساسی و ساختاری گرفته بشه. آقای روحانی این تصمیمات رو نگرفتند، ولی اگر تغییرات ساختاری داده بشه و امکان سرمایه‌گذاری خارجی انجام بشه، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی قابل ملاحظه انجام بشه که به نظر میرسه خیلی کسان باهاش مخالف هستند، اصولا با رونق اقتصادی در ایران ظاهرا اینا مخالف هستند، اگر که این دو مسئله انجام بشه، امکان دستیابی به رشدی در بشه 7%-8% هست. ولی اگر اینا انجام نشه، احتمالی نداره و امکان نداره که فقط به خاطر خوشبینی یا به خاطر اینکه دولت حالا مثلا یه پروژه این بر اونجا انجام میده، یک همچون نرخ رشدی ایجاد بشه.
در میان دولتی ها ارزیابی های خوشبینانه ای از آینده اقتصادی ایران در سال آینده وجود دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، حتی بر این باور است که نرخ رشد سال 95 می تواند به بیش از 7% برسد. ارزیابی که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز اگرچه با رقم اعلام شده جهانگیری موافق نیست، اما با اصل آن اتفاق نظر دارد.
نرخ 7.5% رشد اقتصادی در سال آینده خورشیدی که از طرف آقای جهانگیری عنوان شده، بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسه، ولی افزایش نرخ رشد تا سطح بالای 5% ظاهرا امکان پذیر هست.
این استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس همچنین تایید میکند که گزارشگران صندوق بین المللی پول نیز به نرخ رشد اقتصادی نسبتاً مناسب ایران در سال 95 تأکید دارند و در بیان دلایل آن ارزیابی چنین میگوید:
در سال آینده با توجه به آغاز واقعی دوره پسا تحریم، تولید و صادرات نفتی ایران بیشتر میشه، دارایی های ارزی بلوکه شده در خارج حدود 30 میلیارد دلار به کشور برمیگرده، هزینه های معاملات تجاری و مالی پایین میاد. خلاصه اینکه فضای تنفس اقتصاد ایران بازتر خواهد شد. بنابراین اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای پیش نیاد، در سال 1395 نرخ رشد نسبتاً بالایی در انتظار ایران خواهد بود.
مجموعه این اظهارات و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهند که دشواری اقتصاد ایران پس از گذراندن ماه‌های باقی مانده از امسال با گشایش‌هایی در سال آینده هموار می‌شود. اما این هموار شدن می‌تواند تبدیل به عاملی شود که باز بیماری‌ها و گرفتاری‌های ساختاری در اقتصاد ایران به فراموشی سپرده شود. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا انتهای این برنامه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
اینجا رادیو